بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى اليوم.
الإشراف الثالث عشر في مراتب القوة العملية وهي أيضا بحسب الاستكمال منفصلة في أربع. الأولى تهذيب الظاهر باستعمال النواميس الالهیه و شرایع نبویه و ثانی تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن الملکات و الاخلاق رئیه از ظلمانیه و ثالث تنویرها به صور العلمیه و صفات المرضیه و رابعه فناء النفس عن ذاتها و قصر النظر علی ملاحظه الرب الاول و کبریائه. همون گونه که انسان در بعد نظر چهار مرحله برای ترقی و کمال او که قوه عاقله اوست ذکر فرمودن، عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد، چهار مرحله در بعد عمل و حکمت عملی نیز در انسانی که در طریق استکمال است قرار دارد که اگر این دو حکمت با هم جمع شوند مانند دو بالی میماند که انسان را به غایت القصوای کمال خودش میرساند و هر کدوم از این دو نباشد این از همون جهت به هر حال نقص درش هست. گرچه حکمت عملی به تنهایی انسان رو به جایی میرساند، اما نظر به تنها انسان رو به جایی نمیرساند اگر عمل نباشد. مراتب قوه عملی میفرمایند به حسب استکمال منحصر در چهار مرحله است که باز خود هر یک از این مراحل هم اینجور نیست که یه اصطلاح در یک حد باشند و دارای عرض واحد باشند، اینم عرض عریضی دارد. که تهذیب ظاهر به استعمال نوامیس الهیه و شرایع نبویه اولین مرحله همینه، یعنی سالک بعضی چیزهایی که یعنی مستحباتی که برای دیگران مستحب است برای شخص سالک به منزل واجب محسوب می شود، مکروهات از دیگران به منزل حرام برای او محسوب می شود. رضا تعبیر می کنه که در روایات هم وارد شده است که حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنه است برای ابرار اما نسبت به مقربین شد که سیئات. گاهی بنده عرض می کنم نمازهایی که بحث به ظاهر از امثال بنده صادر می شود از اونهایی که قرب دارن جز کبائر محسوب می شود، باید اینجور به اصطلاح توجه داشت. پس برابری خدا رحمت کنه استادمون فرمودن یک فردی بود خیلی محدث، مدتی آمده بود که میخواست نکته‌ای بگیر از مرحوم قاضی رضوان الله، مثلا ایرادی بود یک چند وقتی در تمام جاهایی که ایشان دیده میشد او همینجور حاضر بود و دقت داشت در کارها. تعبیر کرد که ما هیچ مکروه از ایشان ندیدیم صادر بشه، کما که هیچ مستحبی هم ندیدیم از ایشان فوت بشه. و می فرمودن که وقتی گفتن آقا فلانی را به مرحوم رسول مرحوم آقای انصاری رسول مرحوم و آقا برای فلانی مثلا دعای کنید چون فهمید او از ما نیست، نه چطور او وقتی که نماز می خوانه هنک امامه خودش را باز نمی کنید کسیری مثلا بدون هنک نماز می ترسن وقت نمیدش دقت کردید. تهذیب ظاهر به استعمال نوامیس نه فقط انجام واجب و ترک حرام بلکه ترک مکروه تا جایی که می شود و فعل مستحب تا جایی که می تواند و شرایع نبویه، اینا برای ترقی انسان آمده، نه اینکه فقط یک چیز ظاهری باشه، تمام اینا اثر دارد. یعنی هر مستحبی که شخص انجام می ده نوری درش هست، هر مکروهی که ترک می کند یک قربی حاصل می شود. این طور نه اینکه مثلا فکر کنم همینجوری اما دیگه تفنن و تفریح که نبودی که یک سال که این رو تعبیر میکنن به تجدیه. مرحله دو این دیگه وضع ظاهره. شریعت ما هیچ وقت جدا شدنی نیکنن که فتر شده. حالا فرد از عوام از صوفیه فکر میکنن که اگر چهار تا ذکر گفتن و اینا دیگه بی نیاز میشن از اینها. خدا حفظ کن انسان را از انحراف. من یک فردی بود همینجا ابتدا الان خلاصه در همه حوزه بود و بعد منحرف میشه و میره توی خانقاه و اینا نماز هم نمیخوند تا کفایی هم به قول خودش خوانده بود و درس هم میداد. بهش بود خود تو چه نماز نمیخوند اینا؟ تو کسی که به یقین رسیدی نماز بودیم. اتفاقا وقتی یقین رسید تازه اونجا شروع میشه عبادت حقیقی. قبل از اینکه به یقین برسی همش در راه بودی، تازه رسیدی به مقصد. اونجا اول کار در حقیقت، اول بندگی به معنای واقعی نیست. در هیچ حالی از حالات ترک نوامیس، این تعبیر نوامیس الهی، این عبارت، این عنایتی درش هست. یعنی این خیلی حرمت داره و خیلی احترام دارد که باید مانند ناموس شخصی در مقام حفظ او برمیاد. اخوک دینک فحتت به دینک، نهایت احتیاط و احتیاط فوق داده. بزایی وقت بحث این صلات لیل شده بود، بودن این که دیگه از واجبات هست برای سالک کرد. و ثانیه تهذیب الباطن، اون اولی تجلیه می نامد، دومی تخلیه. تهذیب باطن از یه تبائل شروع میشه، خیالات فاسده شروع میشه تا برسه به جایی که دیگه حتی آرزوی هیچ چیزی براش نمیمانه جز لقای حق تبارک و تعالی. یعنی که انسان حتی دنبال این که بشه یکی از اولیای خدا هم نباید باشن. یعنی همینه میشه که یک حد نفسانی، اینه میشه دنبال نفس. یعنی هست نفسش دیده که و ولی خدا شدن خیلی خوبه، این معنا مثلا در چی باشه؟ نه، مثلا قرب و لقاء حق نصیب شدن اون یک مطلب دیگریه. ولی اینکه بخواد بشه مثلا از اولیاء خدا، اینم باز رنگ نفس داره. باید مثل یک میتی بین یده قصال قرار بگیره که هرچی حق تعالی در حق او تدبیر فرمود همون بهترین برای خودش بداند و یقینم داشته باشد که بهترینش همین نهایت تا جایی که میتونه باید تلاش کنه، تا جایی که میتونه. لیس لیل انسان الا ما سعا، سعی همون شلوکه، سعی لازم داره. تطهیر کند قلب را از ملکات که از ابتدای طفولیت برش حاصل شده است و اخلاق ردیه ظلمانیه. در مرحله سوم خب اول باید خانه را خانه تکانی کند، آشغال‌ها رو بریزه بیرون، ترتمیز بگرد. اون موقع چی؟ میهمان طلب کنه. بعد کم کم میهمان میشه صاحب خانه. سوم تنویر قلب و باطن به صور علمیه. علوم حقیقیه که حکمت نظری بود در مرحله سوم این قلب رو جلا بدهد به اونها که تعبیر میکنن به تحلیه. پس تجلیه مربوط شد به حسن ظاهری و تحلیه مربوط است به حسن باطن. یکی از این دوتا خراب باشد به هر حال درست در نمیاد ها. مثل اینکه در فن معانی و بیان خواندیم که اگر شخص فصاحت را رعایت کند اما بلاغت را رعایت نکند، تشبیه میکردن به این که زیورالات را به گردن یه خنزیری بیفتنن. چرا زشت میشه؟ ظاهرش خیلی زیبا طلاها و رنگاره کنه، خواهی باید باطن هم درست باشد. ظاهر درست و باطن خرابی خیلی دیگه نفاق هم دیگه. در این راه اسمی شخص منافق مینامد که باطنش آلوده است ولی ظاهرش چی؟ زیبا و آراسته. ظاهر اهل تقوا و اهل خدا و مردان برحال اینها رو به جلوه بدهد ولی در باطن حریص، حسد، بخ، کینه به بندگان خدا، بددین به مؤمنین، مخصوصا به سوی زن به مؤمنین، اینا تو ذهن توی درونش باشد. خوی در درون یک جهنمی است. در ظاهر چی؟ عابد زمانه مثلا. ببیند یکی ضربه بخورد خوشحال بشود، یک مؤمنی به زحمت بیفتد لذت ببرد. اینا تمام آفات و بدبختی های نفسی. باید اونقدر شخص راحت باشد و یعنی واقعا راحتی حقیقی هم در اینه از این امور گذشته باشد که برایش هیچ فرقی نکند اقبال خلق، ادبار خلق، تحسین و تکریم و در مقابلش تقبیح و مثلا شتم و امثال داده همش برایش عرصه دیگه بشه. چرا؟ چون این به این معنا نمیشه الا اینکه کسی که متذکر به حق نباید و تعالی باشد و کسی متذکر به مبدع هست دیگه برای غیر مبدع حسابی باز نمی کند که برای اونا از احترامات اونا لذت ببرد و از بی‌اعتنایی اونا رنج ببرد، بلکه برعکس میشه هر چی بی‌اعتناتر بشن بهش خوشحالتر است، یه دوران خلوت‌تره و من راحت‌تر به با محبوبم خلوت میکنم، یه مزاحم ندارم. آفات شهرت خیلی زیاده، آفات اینا چیه که نفس انسان رو در معرض هلاکت دائمی قرار میده، عادت میکنه. حالا بعضی ها برای اینکه این معنا برای شانس یه کارهای نه خلاف شرع به ظاهر یه حرکاتی انجام میکرد مردم ازشون چی فاصله بگیرن و صفا بعد سوم مرحله سوم تحلیه هست. از کردم باید تجلیه باشد که با توأم با تحلیه شد این میشه ظاهر و باطنش آراسته، نه فقط ظاهر خوب و باطن چی خراب. و سوم تحلیه هست که تنویر کند قلب را و باطن را به صور علمیه و صفات مرضیه، یعنی مهیا کند. چون ببینید صور علمیه نگید آقا جز حکمت نظری بود، چطوری را آوردیم در قسم حکمت عملی؟ برای ماجی این اشکال را بیان کردن، جوابش هم یک کلمه است و اون اینه که این در مقام بکار بردن حکمت نظری و عمل کردن و تهیه برای علوم حقیقی وقتی قرار بگیرد داخل در حکمت عملی می شود. یعنی مهیا کند قلب را برای علوم حقیقی که این نتیجتا می شود عمل. مرحله چهارم که آخرین مرحله هست و بالاترین مرحله هست فناء نفس است از ذات خود. بفهم تمام این قال و قیل ها و برحال آرکبوت هایی که بود همش هیچ بود، این همه آوازها از شه بود، باقیه چی آقایی؟ لذا فناء در فعل که محو نامیده می شود ببیند تمام افعال فانیت در فعل الله، یعنی یک سر تمام افعال منتهی می شود به تبارک و تعالی. چون به هر حال تفویض غلط وجود ندارد، تفویض نیست، مفوضه القدریت و مجوس و حاضه امه. این که بگیم حق تبارک و تعالی خلق را بود و کاملا و صد در صد اینا با حال خودشان هم و ربطی هم به حق تبارک و تعالی ندارن، این همون قدر غلط است و تفویض غلط است که بعضی ها متاسفانه همون را قائل شدن. باید فناء تمام افعال را در فعل واحد حق تبارک و تعالی ببیند اولا، از این ترقی بکند تمام صفات را محو در صفات حق و فانیه در صفات حق ببیند. هر جا علم میبیند میداند که ظهوری است از علم پروردگار عالم، چون او علیم است. علم در مظاهر ظاهر شده است و اون چی که در مظاهر هست نسبت به اون چی که در اون اسم مبارک است شاید مثل نمی باشد به اقیانوس‌های بیکران این تو. و بعد محق که فناء تمام ذوات و وجودات در وجود واحد حقیقی حق تبارک و تعالی به این معنا، نه این که یعنی بحث حال و محل و اتحادی اینا نیست، به این معنا که اون چی که ما به عنوان موجود میبینیم و میابیم همه اینها ظهورات اون وجود حقیقی هست و وجود حقیقی یک مصداق بیشتر ندارد که وجود حق تبارک و تعالی هست. لذا به این مراحل ثلاثه شخص وقتی برسد در مرحله اولا تحقق پیدا میکند به این ذکر مبارک لا حول ولا قوت الا بالله که ذکرش در قسم اول این ذکر شریف است و این اثر دارد در این که شخص را به فنای افعال برساند، مداومت بر این ذکر. در مرحله بعد ذکر او می شود لا اله الا الله که نفی صفات میکند. الهی که غیر حق باشد وجود ندارد، چون اثباتش نیاز ندارد، نفی آله لازم است. لذا الله رو به معنای غیر معنا کنید، درست کنید. و این کلمه مبارکه فقط جنبه سلب دارد، نه ایجاب و سلب هر دو. ایجابش نیاز به اثبات ندارد، چون چه چیزی میخواد بیاد که او رو ثابت بکند؟ او دلیل هر شیء است و دلیلی برای او نیست. پس این کلمه مبارکه نفی تصرات میکند و آلهی که غیر حق است. و در مرحله سوم ذکر او میشود لا هو الا هو. در یکی از جنگ ها ذکر مبارک آقایمون به عنوان رجز این بود، یا من لا هو الا هو، یا من لا هو الا هو. یکی میگو بگید آقا قوه نگید، فناء النفس عن ذاتها و قصر النظر علا ملاحظت رب الاول. چقدر آدم راحت میشه دیگه از ارباب متفرق. جدا جمله مبارکی که از حضرت یوسف نقل شده و در قرآن آمده است که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این آدم دائم روزی چند بار بر زبان خودش جاری کنند، او که شهریه میدهد رب متفرق است، او که نمیدونم چیک میکنند منبر بر آدم درست میکنند اونم میشه رب متفرق. اونی که میگهد ها رفاقت دفیقش بشو یک جایی تو شهرداری به تد میخورد میشه رب. این ارباب متفرق را باید یک سره همه اینا را برای چی چکار کرد؟ به دور انداخت و فقط به الله الواحد القهار به او رو آورد. بعد ببیند که لذت حیاتش چیست. اون موقع میفهمد یک بحثتی خداوند تبارک و تعالی خدا رحمت کنه مرحوم استاد میفرمودن این وقت استاد ما گفتیم ها اینه که میگید اینا واقعه یا خیاله؟ چون با تعجب فرمودن مگر اینا افرادی گرفتن به ما اینا عقل نداشتن؟ آدم عاقل که دنبال خیال میاد یک عمر بدود و دنبال خیال بدود با تخیل شخص میخواد تمام چیزهای ظاهری رها بکند و به یه خیال بچسبد. این آدم باید ببرن دار المجانی. و اگر ذره ای از اون معنا نصیب شخص بشه اصلا بعدش به هم خورد. اصلا عبدالله فاطمی رضوان الله علیه رحمه سوال که دیمانیشون درس و بحثی هم خونده بود من گفت شون کفایه درس میداد. اون موقع یکی کفایه درس میداد مثل حالا نبود، حساب شده بود درس دادن. گفته بود که اون دیگه مقدمه اجتهاد مطلق بود براش. گریه میکنه که چرا عمرش صرف نکرد چیزی حالا نمیگی بیرار که یعنی تا اون حال پیدا نشد اگه کسی غلطه. اگر اون معنا نصیب شد یه خود به خود بقیه چیزا چکار میشه؟ آها رها میشه بعد میشه دیگه بعد اینایی که این افرادشون اینا زرنگ های زمان خودشان بودن وقتی این وضع برشون پیدا ابنای دنیا خوشحال میشن میگن رقبای ما از صحنه رفتن کنار. نمیدونه که آها اینا قاذورات روز داشتن برای اهلش. فناء نفس عن ذاتها و قصر نظر علی ملاحظت رب الاول و کبریا. ارباب متفرق دیگه نیفی کنارا هیچ کس ده برای هیچ کس. بله به عنوان بندگان خدا به عنوان زورات حق حرمت دایدن بله قطع نظر از اگر بخواد با خیال خودش به عنوان رب جلوه بده بادش خالی میکنه. و یه نهایت و سیر الالله بارک و تعالی علی صراط نفس. اگر بخواد از طریق معرفت نفس وارد بشود نهایت سیرش همین فنا است. این سیر من الخلق الی الحق است. و بعد هذه المراتب منازل و مراحل. حالا میگی اینجا ما خیلی مختصر و خلاصه ذکر کردیم، از خود همین رسیدن به این معنا جان انسان چندین بار به لب میرسد تا بخواد اینجا برسد. یک چیزی دنیایی شخص میخواد به دست بیاره باید هزار رقم آب آتش بزنه خودش یه بخواد بهش برسد. بعد کسی میخواد به این مراحل برسد به همین راحتی یه نمیشه، باید برحال و دونش تناع نهل ماجلت نهل الهوب و الهوب راحت او انا وسط او سوق و و آخر او قرد. جناب این پاید دفاعیش ندارد راحت او انا، پس این راحتی نیامده در اونجا همش تخت وسط سوق هزار رقم مرض درد و جد آخرش هم قرد و قتل اختیاری. بعد از این تازه سیر الالله که ختام سیر نفس و صراط نفس شد، تازه منازل و مراحلی است که همون وجوب نورانی نیست. ان لله تبارک و تعالی سبعین الف حجاب نور، 70,000 حجاب نورانی، از این حجابان باید رد بشه. تخت تعالی باز به این وجوب نورانی محتجب شده است از عیون تازه مقربینی که لی کثیره که لیست اقل من ما سلک الانسان فی ما قبل. اینم دقت داشته باشین آقا، سیر و سلوک با هم فرق دارد، گرچه اینا رو دوتا رو مترادف میپندارن. سلوک از عبد است ولی سیر از حق تبارک و تعالی است. در ظرف تهذیب ظاهر و تهذیب باطن که اونم باز به حول و قوه حق تبارک و تعالی است، در اون آیه شریفه دارد که اگر نبود فضل خدا و رحمت او ما زکا منکم من احد، این همون فنای در فعل است که حتی تزکیه هم مزکی هم حق است. فکر نکنه خودش الله اگه 4 تا نماز اول وقت خواند و بیداری سحری داشت و به هر حال 4 تا کار خیلی انجام داد و فلان، حالا فکر کنه اینجوری شد بعد میگه چرا ملائکه نمیاد دور بر ما راه بدن، خوب حالا یه کاری فلان بکنیم، ملک نام جبرئیل نیومد، در حال اینا نیامدن چه خبر شد، چی شده چرا نیامدن، آوانی کتب بکشی تقوید. عمل هیچ وقت ارزش اعمال ما امثال ما ارزش هیچ وقت چیزها رو ندارد، ولی در این ظرف فضل پروردگار بر این قرار گرفته که در این ظرف بندگی حق تبارک و تعالی افاضه می فرماید و عده هم فرموده است که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. بعدم آخر آیه هم دارد که ان الله لمع المحسنین، خداوند تبارک و تعالی باز به نظر احسان به اینها نظر میکنه. کثیرتون لیست اقل من ما سلکها، اون مقداری رو که راه رفته اون مقدار نسبت به این عوالمی که باز بعد از این است که باید در حال عنایت بشود خیلی زیاده است، ولی خب تربیت را خود حق تبارک و تعالی به دست می گیرد اگه انسان در مسیر قرار گیره. من ما سلک علی انسان فی ما قبل، یعنی قبل از اینکه به مرحله فنا برسد، ولیکن یجب ایثار الاختصار فی ما لا یدرک کل انسان الا بالمشاهدت بالحضور. فما چیزایی که دیدنی هست بخوایم هی بیان کنیم و با لفظ و قالب الفاظ بخوایم بیاریم، این نشدنیه. یه حلوای تندرانی تا نخوری ندانی. خدا رحمت کنه بزرگواری بود، همیشه حمیده میخواد و یکی بیاره سیب میاد تعریف میکنه چی نه نه چناسا یک کتاب میزنه یکی آقا یک قاش سیب میده میگه آقا بخور، این دومی از سیب خیلی چیز فهمیده تا اون اولی، حالا او هزار تا خاصیت هم بگه بگه همین خواب هست که گیر میاد ما خوردیم آقا فهمیدیم چی دیگه. لغصور تعبیر ان بیان مولای هم الا به نور، چون دیگه عبارت قاصر است از این که بذار روایات هم که بیان کنیم که مؤمن اگر چی نمی کنن چنان به یه چیزایی میرسن که لا عین رأت ولا عذر سمعت ولا خطر علی قلب بشر یا احد، یعنی چیز فوق اینها حالا اونا چی هست ما نمی کنیم الا به نور. فرمایند زیرا تعبیر به عبارت و لفظ قاصر از بیان چیزی است که فهمیده نمی شود مگر به نور، و اصلا سنخ این عالم نیست، چیزی که مربوط به این عالم نیست و سنخ این عالم نیست، باقی چجوری عبارت بیاری الفاظ مربوط به اینجاست. بذار وقتی از اون معانی میخواد در لسان شریعت اشاره بیان بکنن، اما بحث حور و قصور و اینا هست، چون ما غیر از اینا چیز دیگه‌ای که بالاتر که نمیدانیم. نهایت آرزوی افراد به همین حور و قصور است. بعضی میگن آقا خدا یکی دو تاشو فعلا نقد بده، بقیه‌اش باشه بره اونجا. حالا منظور اگر اینا اینی که میخوان به اون معانی، آخه یکی سوال میکرد که زنها بگن آزب بیش نمینن هورین، اونا هورین میخوان چیکار کنن؟ خب این یک معنای توجیه ظاهریش اینه که خب اگر زیبا چهرگان رو فقط مرد دوست دارد ببیند، اونا دوست دارن که رخسارهای زیبا و چهرهای زیبا رو برمان ببیند. اینجور این یکی یه توجیه ظاهریه، ولی یکی دیگه اینه که اینا معانی هست، حقایقی است که به این صورت برای ما تعبیر می شود که ما که اینجاییم. این خدای عزیزی به این معنا چی هست؟ این حور و قصور. مثلا اولیاء خدا که به کمال رسیدن اصلا به این چیزا توجه ندارن، مثل حضرت سلمان سلام الله علیه به اون معانی اعتناد دارد، کاری به حور و عصر و نمیدنن فلان می حرفن، حالا صد برابر هزاران برابر زیبادرش. اگرم نظر کنه از باب این که چون حق تبارک و تعالی اینها را آفریده به عنوان نعم حق بهش نظر میکنه، یعنی از اون طرف هست، از این طرف نیست. یعنی چون حق اینا ظهورات حق هست و ظهور جمال حق هست، از این جهت به اینها توجه میکنه، نه از بابی که اینها موضوعیت داشته باشد در رسیدن اینا برای اونها موضوعیت داشته باشد. فإن للکاملین بعد یک تجلی میکنه، چند هزار سال دارد در روایت الله روایت داری بابا ها خیلی عجیبه که این در حال لذت و اینها قرار میگیرن، لذاتی که اصلا در ذهن ما هم نیست، که از شدت اون لذت اینا به حالت به هر حال مستی در میاد. فإن للکاملین بعد المسافرت الالله و وصول به حق اسفارا اخرى، اشاره است به اون اسفار ثلاثه ای که است. حالا بعضیا سیر در حق دارن، سیر من الحق الالحق بالحق و من الحق الالخلق و من الخلق الالخلق فی الخلق بالحق. این سفر چهارم اختصاص دارد به مرسلین، سفر سوم مربوط به تمام انبیا است، سفر دوم اولیاء خدا بعضی ها راه پیدا میکنند برای کاملین، یعنی کاملین از این سیر من الخلق الی الحق اینا میشن کامل. اگر کسی این سفر رو طی نکرده باشد کمالی ندارد. لیکن اخرا بعضها فی الحق که در سفر دوم است، بعضها من الحق در سفر سوم لکن بالحق، و بعضی ها فی الخلق است، من الخلق الی الخلق بالحق، اینم بالحق و صادق. پس این لذا اینا میشن وجودشان، یعنی تا این مرحله اول از سیر انسانی حاصل نشود این شخص وجودش وجود الهی نمیشود. لذا به هر کسی عالم الهی نمیشه گفت، به چارت اصطلاح حفظ بکند و در قوه حافظه و خیال و وهم خودش قرار بدهد معانی را، این نمیشد عالم ربانی. عالم ربانی یعنی عالمی که این سیر من الخلق الی الحق را تمام کرده است، حالا میخواد در سفر دوم اون وارد شده باشد یا نه مهم نیست، اینجا که رسید این شخص میشد عالم ربانی. چرا؟ چون صفات را در صفات حق شهود میکند، افعال را در فعل حق شهود میکند و ذوات اشیاء را هم ظهورات ذات حق تبارک و تعالی میداند و میبیند، این میشد ربانی. و قوت نورهی بله لکن بالحق و قوه نور حق تبارک و تعالی کماکان قبل ذلک به قوت القوا، قبل از این که به این سفر سوم برسد در سفر اول اونجا هم در حقیقت بالحق است، اما به حسب ظاهر بالقواست، نماز میخواند، روزه میگیرد، حج میرود، سایر واجبات را انجام میدهد، محرمات تدبیر اینا به قوای ظاهری، اما باطن این قوا همون لا حول ولا قوه الا بالله است، اما به حسب ظاهر این قوا است. اما در سفر سوم دیگه بحث قوا نیست، اینا حفاظاتی است از حق تبارک و تعالی. پس سیر انسان از خلق الی الحق، اینجا این سیر بالحق حق است که سیر دهنده است و سیر دهنده حق تبارک و تعالی است، اما دخالت دارد وضع خودش است. بعدش چطور؟ بعد از اینجا دیگه دخالت در اشخاص نیست. آقا اینا رو دقت کنید، جرز میکنم. لذا تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعد، اکتسابی نبوده و بر همین اساس است که خلاف ادب است. غیر از جاهایی که خود حق تبارک و تعالی فرمود این نبی افضل است از نبی دیگر، مثل پیامبر احکام سلام فرمودن افضل تمام انبیا هست، بقیه جاها حق نداریم بگیم کدومی که بالاتر است کدومی که پایین تر است. دقت دارین؟ خلاف ادب. چرا؟ چون اکتسابی نبوده است و وهمی. کما کان، یعنی کما کان قبل ذالک، کما کان سیر این شخص قبل از اینکه به این مرحله سفر دوم و سوم و چهارم برسد، به قوت القوا بود. یعنی اونا به زحمت چی آقا؟ سلوک بود. یکی از مهمترین برکات ظهور حضرت نوعا غافلا از این معنا و در این وادی حرفم زده نمیشه، خیلی کم نشیدم بنده، اینی که برکت ظهور حضرت زحمت سلوک خیلی کم میشه، شاید هم نسبت به بعضی اصلا برداشته بشه. این مهمترین برکت، یعنی یک روزه راه سلمان پیدا میشه، زحمت سلوک برداشته میشه. به قوت القوا بود و به انوار مشاعر بود، با قوه سامعه میخواست یه چیزی بشنود بعد عمل کند، با واسطه چیزی ببیند عمل کند و هاکذا. و این کانت هیه ایزن به هدایت لحق، باز اینم اینجور نیست که بی خوبونش منقطع باشد از حق، اینم وصل است به اختبار بالا. اگه یک حرف خوبی رشینید، اینم عنایتی بود از حق که این بره پای موعظه یک نفر کلمه رو بشنود از اونجا متعول بشود. نبوده آقا در تاریخ زیاد یک کلمه میشنید، آیه شریفه را از شفای مبارک حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بشرا شنید، بعد دنبال آقا را افتاد دیگه اون وضع شد، یک آیه شنید تغییر کرد، دزد سر کرد. اینم گرچه به هدایت هست همش همینا. حالا بعضی خیال می‌کنن یعنی یه وقت اینا یکی هزار تا مجلس هم میره هیچ عوض نمیشه، پای همه سخنرانی میشه از این منبر به اون منبر. از اون موقعی که تلویزیون نبود، بعد از این منبری ها بساطشون خوب گرم بود، مستمعینی داشتن از این یکی باید میشه دومه مخصون اگر نمی مثلا فکاهیات و این چیزا هم داشته باشن. خب اینا میرفتن ولی نگاه میکردیم مثلا بعضی از افراد مشاهده میشه گوید تو حرم هم میبین آدم اخلاقای تون تون سرعدی میاد نماز حرم میکنن ولی هنوز اولیات خلق صحیح را ندارن. حواسفی ازا والی که یکی بینید نه اصلا این خبرها هم نیست، خداوند بهش عنایت کرد. بدون فهم تازه همونم که به انوار مشاعر و قوا حرکت میکند و سلوک را انجام، همونم به هدایت حق و لطف حق است نسبت به لمن یشا. لمن یشا اون کسی که بخواد، هر کس بخواد خداوند لطف شامل حال او میشود مگر خودش نخواد. ولکن الفرق بین الحالین مما لا یخفا ولا یحصا. چرا؟ چون در صورت اول این آقا باید حرکت کند، مشتهیات را ترک کند، قوای نظری و عملی را به کار ببرد، زحمت خیلی از اینها دارد، تحمل باید باید مشقت و فوش دارد، بدنامی دارد، به هر حال رسوایی دارد، هزار یک قصه خلاصه تهمت میزنند، به هر حال غیبت میکنند، چون چنان حرف نمیزنه شخص میگم فلان است، هر مجلسی حاضر نمیشود به تکبرش حمل میکنن، نمیگن آه او حالش بد میشه، حالش دوریه نمیتونه هر جا بره، به یکی اعتنا نمیکنه مثلا، خیال میکنه که آقای تکبر داره، تکبر نداره. یکی الان در یک فکری هست، در یک رشته فکری، یکی نگاه یکی بکند، حتی جواب سلام یکی بدهد، وقتش به هم میریزد، همش سوء زن، همش بدبینی، او این چیزها رو داره دیگه، رفیق نزدیکش میشه بهش دشمن، خانه‌ش هم اهل خانه‌ش هم باش میشد چرا؟ چون مثل بقیه نیست دیگه، هر مجلس عروسی نمیرود، هر مجلس عروس حلوای حاضر نمیشود دیگه. نمیشه آقا با شخص بخواد همه جا باشد بعد آقا در کنار هم سیر و سلوک هم داشته باشه، مگه قهوه خانه که نیست که بخواد هر چیزی برای هر کس در اونجا راه پیدا بکنه، زحمت داره. با ابناء عادی باید فاصله بگیره، مال ضعف ها انبیا حساب اونا جداست، اونا قد قدر هر جا برن تحصیل گذارن، افراد عادی که میخوان در سلوک برن بگیره اینو باید فاصله بگیره چون ضعف دارن و نفسش رنگ میگیره، نفس همین نیست که حرف بزنه آقا ما میرم فلان مجلس حواس ما به خود ما نمیتونی خیال میکنی که مثلا اگر رفتی متاثر نمیشی، اصلا حرف هم نزنی همینجور اون اثر خود چه میگذاره. ولی در وضع سفر دوم یا سوم و چهارم اونجا دیگه لازم نیست این مشقت ها را تحمل بکنن، چون اونجا دیگه میفته در قبضه مستقیما قدرت الهیه تبارک تعالی و حق تعالی نسبت به او، اون چرا که عنایت دارد شامل حالش میسازد. ولی در دومی اعانه حق است که یا به رداء نبوت بر تن او میپوشاند که جز انبیا هست، یا بالاتر از اون رسالت که مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اکتسابی نیست که یکی اگر رابی بخورد بهش چی کنن و بعد برسه بیها حالا شدیم نبی یا شدیم ولی وسیع نیش به اونجا اکتسابی. از آیات مبارکات هم که دلالت بر این می کند یکی ایمان اول ایمان اختیاری است، انسان قبول می کند، ولی مراحل بعدش و ما کان لنفس من تؤمن الا باذن الله، اینا ایمان مراحل بعد از مرحله اول است، اینا رو باید اذن حق تبارک و تعالی برسند، تا اذن ندن یه سرزده داخلی مشون میکده اما نیست. شاهد و ثانی فرقات سلام الله علیه و سلم.